سلام و درود بر همه دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. امروز با موضوع عشق از منظر ابن سینا در خدمت شما عزیزان هستم. نخست سپاسگزاری میکنم از دوستان محترم شهر کتاب و به ویژه محمد خانی عزیز که این فرصت رو در اختیار من دانشجو قرار دادند تا در خدمت شما عزیزان باشم. خب من در ابتدا فهرستی از مطالبی رو که قرار هست در خدمت شما عزیزان باشم رو میگم و مطلب رو آغاز میکنیم. در ابتدا من یک مقدمه‌ای در باب پیشینه و سابقه اندیشه بوعلی خواهم گفت که اشاره مختصری داشته باشم به آنچه که بر تفکر او تأثیر گذاشته است، بدون بحث طولانی در این باب البته. سپس به شرح نگاه ابن سینای طبیب یا پزشک می‌پردازیم که در کتاب قانون مطرح شده است و در گام بعدی به شرح نگاه بوعلی از به عنوان یک فیلسوف خواهیم پرداخت که به ویژه در کتاب رساله فی العشق، رساله مستقلی که در باب عشق داشته است، و البته همچنین کتاب الهیات شفا خواهم پرداخت و در گام چهارم، گام بعدی، نگاه بوعلی رو در مقام عارف به مقوله عشق خواهم پرداخت که به ویژه در نمط نهم اشارات و تنبیهات بهش اشاره شده است. و خب در پایان بحثم رو این گونه جمع‌بندی می‌کنم که چگونه میتوان حل تعارض کرد، آیا اساساً تعارضی وجود داره بین نگاه ابن سینای طبیب و ابن سینای فیلسوف و ابن سینای عارف به مقوله عشق، و اگر تعارضی وجود داره آیا راه حلی برایش وجود داره یا نه، و این جمع‌بندی و پایان سخن من خواهد بود. خب یک نکته رو اشاره بکنم در همین آغاز و اون این که دلیل این که حالا من نگاه بوعلی رو انتخاب کردم برای بیان این نیست که حالا دیدگاه متخذ خودم باشد و یا به عنوان یک حمایت از اندیشه او در باب عشق و چون این شکلی انگار که عالی ترین نگاه بدانم در باب عشق است، نه، به عنوان یک بررسی یک مرحله ای از تاریخ اندیشه است و اون هم یکی از بزرگترین اندیشمندانی که به ویژه در دوره قرون وسطا، شاید بتوان قرون میانه بتوان او را بزرگترین فیلسوف این دوران در کل جهان دانست، نه فقط در ایران، برای اینکه به هر حال در دوره قرون میانه تأثیر بسیار به سزایی داشته است ابن سینا بر متفکران از جمله توماس آکویناس و غیره. و به هر روی این یک مرحله ای از تاریخ اندیشه رو برای ما گزارش می کند، کما اینکه اگر ابن سینا امروز بود شاید تکرار سخنان قبل نمی کرد و سخنی به روزتر برای با ما در میان می گذاشت و ما اندیشه اون روزگار او رو که فرزند زمانه خیشتن بود امروز گزارش میکنیم. خب در مورد پیشینه سخن ابن سینا ببینید یک بحث معروفی وجود داره هم در باب فلسفه هم در باب عرفان در سنت اسلامی، حالا حتی کلام اسلامی و غیره، که آیا اینها اختباسی هستند، از جای دیگری نشأت گرفتند و یا نه هویت استقلالی دارند و در همین جغرافیای جهان اسلام شکل گرفتند و نضج گرفتند. خب این بحث میتونه خیلی طولانی باشه و من قصد به ورود بهش رو ندارم، فقط یک اشاره مختصر میکنم که این بحث زمانی راهگشا خواهد بود که ما معین کنیم در باب کدام فیلسوف سخن میگوییم، چون امکان داره حکم یگانه‌ای، حکم یکسانی بر همه فیلسوفان نتوان در این خصوص صادر کرد و احکام متفاوت باشه. و حتی چه بسا باید اگر دقیق تر بنگریم باید بگوییم این فیلسوف خاص در کدام مرحله فکری چون این دیدگاهی داشته است، یا در کدام اثرش، در کدام کتابش چه نسبتی با متفکرین پیش از خود داشته است. و بنابراین یک حکم کلی در این باب نمیتوان داد و بایستی به طور خاص نظر بدهیم. و به طور خاص در باب ابن سینا من به عنوان یک دانشجو چنان فکر میکنم، چون به هر حال آرای خیلی مهمی، دیدگاه های برجسته‌ای در این باب وجود داره، اختلاف نظرها وجود داره، من به عنوان یک دانشجو گمان میکنم که دو تا اشتباه ممکنه رخ بده. یکی زمانی که ما فرو بکاهیم هر جنبه از تفکر بوعلی رو به تفکر یونانی و گویی که هیچ چیز تازه‌ای نیفزوده است و کاملا همان حرف ها را تکرار کرده است که فیلسوفان یونان باستان گفته بودند، و از این سوی اشتباه دیگر که از این سوی بام افتادن است این است که نفی بکنیم هر گونه تأثیر پذیری او رو از اندیشه های یونانی، چرا که انکار ناکردنی است که تأثیر بسیار جدی و عمیقی پذیرفته بوده است از اندیشه های یونانی، اندیشه و به این معنا که صفت اسلامی داده می شود به فلسفه او یا به فلسفه اسلامی، اینها از آیه و حدیث در نیامده اند، اینا بیشتر متأثر از فیلسوفان یونانی بودند. اما نکته مهم این است که علاوه بر اون در حقیقت تغذیه غنی که کرده اند از اون تفکر غنی و حالا اون چیزی که مکتب نو افلاطونی که وارد جهان اسلام شده بود، اما ما نباید دچار فروکاست‌گرایی بشویم، تحویل بکنیم تمام اندیشه های این اندیشمندان رو به اندیشه های یونانی. و نکته پایانی در این بخش سخنم این که هیچ متفکری از ناگهانی از آسمان نیامده، از خلاء نیامده، به هر حال هر متفکری، هر اندیشمندی پیشینه‌ای داره سخنش، از اندیشه های پیشینه خودش تأثیر گرفته بوده. یه مثال بزنم، نیوتن، خب یه نگاه عوامانه میتونه بهش این باشه که یه آدمی بوده ساده و مثل همه و ناگهان یه سیب رو دید افتاد و گفت جاذبه. و یا حتی الکساندر پوپ، اون شاعر معروف، در باب نیوتن همین گونه سخن میگوید که میگه همه چیز و طبیعت در تاریکی فرو رفته بود و ناگاه خداوند گفت نیوتن باشد و همه چیز روشن شد. خب انگار که از آسمان آمده نیوتن و پیش از او هیچ خبری نبوده و او آمده است به عنوان یک معجزه الهی و حقایق رو بر ما روشن کرده است. اما از خود نیوتن که بپرسیم چه میگوید؟ نیوتن میگه که گفته ازش پرسیده بودن که چگونه به هر حال این سیستم فیزیکی دست یافتی، یکی گفته بود که یک بار گفته بود که از راه فکر کردن شبان روز، یعنی سالها شبان روز دغدغه و فکر او بوده است و دل مشغولی او بوده است. میگه من از کودکی فکر میکردم که این آبی که تو این مثلا قوطی ها میکنیم و با تناب میگردونیم چرا آب نمیریزه، این همیشه مسئله بود برای تو ذهن من. و نکته مهمتر که به بحث ما بیشتر مربوط است این که گفته بود من بر دوش قولان ایستادم. بله، نیوتن ناگهان از خلاء نیامد، بر دوش قولانی مثل کوپرنیک و کپلر و گالیله ایستاد و شد نیوتن. خب چه باک ابن سینا بر دوش قولانی مانند ارسطو، افلاطون و فلوتین بایستد و بشود ابن سینا و تأثیر پذیری نافیه در حقیقت عظمت او، استقلال فکری او لزوماً نیست و میتوان با گفتگوی درونی که در حقیقت میآموزد در گام اول یک اندیشمند اندیشه های بزرگ اندیشمندان پیشی از خود را و درگیر یک گفتگوی درونی با آنها می شود و این گفتگوی درونی است که منجر به یک اندیشه، یک زایش یک اندیشه نو می شود و ما اندیشه نوی رو خواهیم داشت. پیشینه داشتن تفکر اندیشمندان در متفکران پیش از خود نافی ارزش آنها و استقلال آنها نیست. اگر چون این باشد، خب توماس هم بر بستر تفکر ابن سینایی تمام اندیشش رو بیان کرد، توماس آکویناس، پس بایستی استقلال فکری او هم منتفی شود. به هر روی و ضمن اینکه حتی میتونیم بریم سراغ این داستان و از این سخن بگویم که حالا اندیشه های خود افلاطون چی؟ آیا خود افلاطون ناگهان از آسمان آمده بود؟ او هم اندیشش پیشینه داشت در متفکرین پیش از خود، فیثاغورس و دیگران، و خب یک نکته بسیار مهم در تاریخ پیشینه داشتن اندیشه فیثاغورس در شرق و به ویژه ایران باستان هست و یک نکته خیلی، یه موضوع خیلی مهم و مطرحی است که حتی خود افلاطون از اندیشه های ایران باستان تأثیر پذیرفته بوده و آموخته بوده اونها رو. بنابراین به نظر می رسد که راه میانه این باشد که ما ضمن این که انکار نکنیم، ولی فرو نکاهیم تفکر متفکران رو و به ویژه حالا موضوع سخن ما ابن سینا رو. همین بحث رو میتوان در باب حالا تصوف اسلامی، عرفان اسلامی هم گفت، یعنی تأثیر پذیری آن از سنت یونانی، مسیحی، هندی، بودایی انکار ناپذیره، دور از انصاف انکار کردنش، و در این حال هویت مستقل خودش رو هم پیدا کرده است. حالا اینا رو من به عنوان یک دانشجو مطرح میکنم، من مشق میکنیم پیش اساتید تا به هر حال ما رو اصلاح بفهمند. خب اما ورود بکنیم به خود بحثمان. نخست من چنان که گفتم نخست از ابن سینای طبیب سخن میگویم، بعد از ابن سینای فیلسوف و نهایتا از ابن سینای عارف در باب عشق. ابن سینا خب کتابش در باب طب کتاب قانون است و در فصل 11 به مقوله عشق پرداخته است و البته خب دیگران هم پرداختند. زکریای رازی هم در طب روحانی که اون هم کتابی در پزشکی بود به مقوله عشق پرداخته و او هم عشق را بلیه دانسته است و ابن سینا هم کماکان با روش طبیبان عشق رو یک بیماری می داند، بیماری شبیه مالیخولیا یا مانیا و غیره، یه بیماری وسوسه است و نوعی جنون هستش از نظر ابن سینای طبیب و میگه سبب این عشق این است که در خیالات قوطه ور می شود عاشق و تصورهای خیالین از معشوق داره و این منجر به این میشه که یک تمرکز فکری متمادی فقط بر یک شخص داشته باشه و از ابعاد دیگر عالم غفلت بکنه، از چیزهای دیگری که کنارش اتفاق میفته غفلت بکنه و غرق در یک شخص بشود و علائمش رو ذکر میکنه، مثل حالا دقیقا یک کتاب سیستماتیک و دستگاهمندانه پزشکی در دوران خودش، البته تو پارادایم زمانه خودش که پارادایم بقراطی جالینوسی بود. خب میگه علائمش گود رفتن چشم، پلک تون تون پلک برهم زدن، یا خنده و شوخی بسیار میکنه یا در اندوه بسیار فرو میرود، نفسهای بریده داره، آه میکشه، آههای بلند میکشه، اگه اشعار عاشقانه یا موسیقی عاشقانه بشنوه، موسیقی مثلا رومانتیکی بشنوه، متأثر میشه و شاید حتی در احوالاتش دگرگونی حاصل بشه و گاه این بیماری عشق میتونه به پژمردگی بسیار زیاد عاشق منجر بشه و به هر حال میگه عاشقان ظاهر پریشان دارند و غیره و نبضشون هم در حقیقت یک نظم نداره، نظم انسانهای سالم رو نداره و میگه اتفاقا این کلیدی است که ما میتوانیم معشوق رو از طریق این نبض بدون نظم بشناسیم که معشوق این عاشق چه کسی است. و میتونیم نام او رو پیدا بکنیم و غیره. به چه طریق؟ میگه خب میگه برای معالجه این بیماری عشق هم گام‌های رو معرفی میکنه. گام نخست اینه که معشوق رو بشناسیم، پیدا کنیم معشوق کیست. البته اگه عاشق به صراحت نگوید و پنهان کاری کند. خب میگه نبض عاشق رو میگیریم و شروع میکنیم اسم آدم ها رو گفتن. حالا مثلا یه داستانی میگیم که توش اسم انسان ها باشه. اگر رسیدیم به اسم یک نام خاصی رو بردیم که دیدیم این نبضش دگرگون شد و رنگش متفاوت شد، سرخ شد یا رنگش پرید و غیره، این معلوم این هم این نام معشوقه. بعد از نام اشخاص میتونیم بریم سراغ نام مکانها، اسم شهرها، کوچه ها، محله ها رو ببریم. باز به همین ترتیب با تغییر ضربان نبض، یعنی آدرس طرف هم پیدا کنیم، نشانی رو هم پیدا کنیم، شغل طرف رو به همین قیاس، و بنابراین در نهایت این پروژه میتوانیم کاملا معشوق رو و نشانی هاش رو پیدا بکنیم. خب جالبه که بوعلی میگه من این فقط یه نظر پردازی نیست، من این رو بارها خودم آزمایش کردم، یعنی به هر حال زمینه های تجربه گرایی هم در تفکر او هست، به ویژه این که به عنوان یک طبیب طبابت میکرد، بیمار میدید و میگه من این رو بارها آزمودم و نتیجه گرفتم و بهره بردم و جواب داده به من. خب گام دوم بعد از اینکه معشوق رو پیدا کردیم این است که این عاشق و معشوق رو به وصال هم برسانیم. چاره‌ای وجود نداره، نمیتونیم اینها رو بعد از اینکه شناختیم بریم حالا جدایی بیافکنیم بلافاصله. گام اول پذیرش است و اینکه اینها رو به وصال هم برسانیم. بعد خب یواش یواش این عاشق سالم سلامت خودش رو باز می‌یابد و ضمن اینکه میگه در کنارش اون مداواهای حالا طبیبانه دوران خودش رو هم میگه، مثلا مزاجش رو هم باید بررسی کنیم، اگه لازمه دارویی هم بدیم که این به هر حال عناصر چهارگانه بدن او، همون سودا و بلغم و صفرا و خون که حالا در اون زمان بهش اعتقاد داشتن، اینا تنظیم و هماهنگ بشوند. و گام سوم همینه که این هماهنگی اخلاط رو داشته باشیم. و گام چهارم اینه که سعی کنیم که حالا خب اگر اون معشوق آدم مناسبی نبوده، سعی کنیم که این به عشق فرد مناسب تری روی بیاورد و دل از اون معشوقی که حالا ناشایست بوده از نظر ما بردارد، برکند. و خب حالا برای این داستان هم پیشنهادهایی داره، میگه که مثلا یه عده‌ای رو بگماریم که پیش او از معشوق بد بگویند، از بیوفایی های او بگویند. و البته متذکر هم میشه که حواستون باشه گاهی وقتا عاشقان از شنیدن اینجور چیزها عشقشون فزونتر میشود، آتش عشقشان افروخته تر میگردد و بنابراین باید حواسمون باشه که یعنی رصد بکنیم چه تأثیری داره هر روی کردی، هر روشی در این فرد بیمار به عنوان عاشق. و میگه که خب پیرزنان رو بگماریم تا در کنار او از معشوق بدی بگویند، برای اینکه میگه سخن پیرزنان نافذتره، مختدرتره، بیشتر در آدم ها اثر میکنه، حالا در این موضوع خاص به ویژه. و سرگرم شکار و بازی و یعنی مشغولیت های دیگری برای او فراهم بکنیم و در به طور همزمان اگر لازم دیدیم از اون داروهایی هم که برای مالیخولیا و مانیا و غیره تجویز شده است، حالا در فصلهای دیگر کتاب قانون میگه از اون داروها هم میتوانید استفاده کنید. خیلی جالبه که مولانا در همون داستان نخست مثنوی، داستان کنیزک و پادشاه، چون این روی کردی رو بدون اینکه نام بوعلی رو ببرد، در حقیقت به روش اون حکیم الهی که میگوید، دقیقا از همون روش ابن سینایی در کتاب قانون استفاده میکنه تا معشوق رو پیدا بکنه و به همون روشی هم که ابن سینا میگوید مداوا میکند اون فرد عاشق رو. چند بیتی رو میخوانم به عنوان شاهد. میگه که نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست، وندران شهر از قرابت کیستد، خیشتی و پیوستگی با چیستد، دست بر نبضش نهاد و یک به یک، باز میپرسید از جور فلک. و اجازه بده دیگه یه چند بیتی رو عبور میکنم. زن که از نیزک بر طریق داستان، باز میپرسید حال دوستان. با حکیم و قصه ها میگفت فاش، از مقام و خواجگان و شهر و باش. سوی قصه گفتنش میداشت گوش، سوی نبض و جستنش میداشت هوش. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. دوستان و شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدامین شهر بودستی تو بیش. نام شهری گفت و زان هم درگذشت، رنگ روی و نبض او دیگر نگشت. خواجگان و شهرها را یک به یک، باز گفت از جان و از نان و نمک. شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نه رگش جنبید و نه رخ گشت زرد. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چقند. نبض جست و روی سرخ و زرد شد، که سمرقندی زرگر فرد شد. چون زرنجوران حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. و ادامه داستان که دیگه دوستان می دانند، این که به هر حال همین کار را می کنه. اون هم به وصال آن زرگر می رساند و بعد حالا دارو می دهد و بعد هم موفق می شه او رو، این کنیزک رو به وصال، یعنی در حقیقت پادشاه رو به وصال این کنیزک برساند. دقیقا همان این داستانی است که بوعلی گفته است. و این که چرا مولانا نامی از ابن سینا نبرده در این داستان، شاید به خاطر به هر حال تفاوت مشربی بود که با او داشت، چون به هر حال عقل ابن سینا بیشتر مشی ارسطویی داشت و عقل جناب بوعلی بیشتر ارسطویی بود، اما مولوی بیشتر افلاطونی بود. و خب این تفاوت مشرب شاید باعث می شده که به هر حال دل خوشی نداشته باشه. شمس تبریز هم می دونیم که خلاف به هر حال چندان نیکو از بوعلی یاد نکرده است. به هر روی این می شود پزشک ابن سینای طبیب. اما بعدن حالا ما در ادامه سخن باز می گردیم در پایان که بگوییم که آیا این عشق که بیماری محسوب شد، آیا با نگاه های او دیگر او تعارضی دارد یا نه. خب بخش دوم از سخن من، بوعلی فیلسوف هست. در الهیات شفا و به ویژه حالا به طور در حقیقت ویژه در رساله فی العشق، ابن سینا به مقوله عشق پرداخته است. در اینجا اتفاقا ما با نگاه دیگری از عشق مواجه هستیم. اینجا عشق بنیاد هستی است، یه نگاه مثبت بهش وجود داره. اصل اساسی موجودات، یک اصل کیهانیه، یه اصل متافیزیکیه. اصلا متافیزیک عشق رو ما در اینجا داریم و خب تفکرش هم اینجا بر خطوط اصلی نگاه مکتب نو افلاطونی استوار هست و در همون مسیر حرکت میکنه. خب اینجا عشق همه حیات رو در بر میگیره و ساری و جاری در همه مخلوقات و در همه موجودات هست و همه اشیا رو در حقیقت عشقه که به حرکت در میاره. خب ببینید، اما وقتی ما میگیم همه موجودات، انسان مدرن، انسان دوره ما، معمولا موجودات رو از ریزترین موجودات میبینه، از حالا مثلا باکتری ها و آمیب ها و تکسلولی ها تا ماهیان، بعد میره تا کیهان ها، کهکشان ها و حالا شاید اگر موجوداتی باشه در اون. این عالم رو ما اینگونه میبینیم، تمام موجودات رو اینگونه میفهمیم. اما باید بریم توی پارادایم تفکر ابن سینایی و اونجا که سخن از همه موجودات میگه، در حقیقت یک جهان نگری متفاوتی حکم فرماست. اونجا ما بساط داریم، موجودات بسیط داریم، موجودات مرکب داریم. در حقیقت منظور ابن سینا حتی اونها هم هست. فلکیات داریم، عنصریات داریم که ذات و نحوه وجوده و ماهیت فلکیات با عنصریات متفاوته. این نگاه رو ما امروزه نداریم، ولی ابن سینا داشت. و خب موجودات بی جان داریم، موجودات جاندار داریم، موجودات مادی داریم، موجودات مجرد داریم. و خب حالا بعد در دل اینها بله جمادات، نباتات، حیوانات و انسان داریم که حالا این بخشی از داستانه. و خب عالم فرشتگان و بعد هم خود خداوند. یعنی اگه بخوایم تمامی مراحل سلسله مراتب موجودات رو بگوییم، این ابعاد گوناگون، این وجوه گوناگون رو شامل می شود. خب بنابراین اگه توی یه دستبندی بخوایم بگیم، کل هویات عالم رو ابن سینا در دو دسته تقسیم میکنه: هویات مدبره و غیر هویات مدبره. هویات مدبره آنهایی هستند که تحت تدبیر خداوند قرار دارند و خداوند اونها رو تدبیر میکنه که شامل کل همه موجودات آنچه که گفتیم میشود. و غیر مدبره هم که منحصر در ذات خداونده، چون دیگه اون نیاز نداره که از بیرون تدبیر بشود، خودش ذات خودش تدبیر جهان است. و بنابر این دو نوع عشق ما مواجه هستیم، یعنی عشقی که در هویات مدبره وجود داره متفاوت است از عشقی که در خداوند که هویت غیر مدبره هست وجود داره. چرا؟ برای اینکه عشقی که در این موجودات با هویات مدبره هست در حقیقت ناشی از شوق، ناشی از میل به چیزی است که ندارند، ولی خداوند که فقدان چیزی نیست که شوق به داشتن چیزی داشته باشه. بنابراین باید اونجا عشق رو متفاوت تعریف بکنیم و ازش سخن بگوییم. به هر روی هر موجودی، نخست در باب هویات غیر مدبره سخن میگیم، هر موجودی به قدر استطاعت خودش مشتاق اتحاد با خیر هست و حرکت میکنه به سمت خیر و جمال و زیبایی. و خب عشق خداوندی هم به طور فیضان این عشق رو به اشتراک گذاشته است با همه دیگر موجودات، و این رو میتونیم ما تجلی خداوند در موجودات بدانیم. خب مقدمات بحث ابن سینا در باب عشق، من به چند مقدمش اشاره میکنم. یکی این که هر موجودی به حکم سرشت طبیعی خودش به سوی خیر، به سوی کمال در حقیقت در تک و پوست و سعی میکنه که کمال رو جذب بکنه، و این کمال از طریق خیر محض به او عطا میشه، یعنی باید یه جایی به او عطا بشود. و خب هر موجودی هم قاعدتاً سعی میکنه از نقص هم دوری کند، یعنی هر حرکتی به سمت کمال دور شدن از نقص نیست هست. خب از این ور نقص چیه؟ شره، عدمه. و از اون طرف کمال چیه؟ وجوده. بنابراین اگر که وجود مساویست با کمال، کمال مطلق هم مساویست با وجود مطلق، هم مساویست با کمال مطلق. خب هر موجودی به سبب این که به این لحاظ دارای یک عشق ذاتی و جبلی هست که در همه هستی وجود داره. حالا یا به طور عام، یعنی ما به طور عام همه موجودات یک سری چیزها رو طالب هستن، مشتاق هستن، مثل بقا. هر موجودی طالب بقای خیشتن هستش. و به طور خاص هم آدم ها یا موجودات دنبال آن چیزی هستن که مناسب خودشونه، مناسب نوع خودشون هست، اون رو هم طالب هستند. خب این عشق یک اشتیاق فطریه که خداوند در همه موجودات نهاده و اقتضای حکمت الهی است، تدبیر ربوبی است برای اداره عالم. و اگر عشق نبودی بفسردی جهان، این جهان از حرکت باز می ایستاد، برای اینکه انگار که اون تزریق حرکت در جهان با نیروی عشق است که صورت می گیرد، این عشق متافیزیکی که این اکنون و اینجا در بابش سخن می گوییم. خب ما دو دسته عشق داریم: عشقهای طبیعی که مربوط به در حقیقت موجودات بسیط میشه، به جمادات و نباتات میشه. عشق اختیاری مربوط میشود به حیوانات و انسانها، برای اینکه در عشق اختیاری اون فرد عاشق، حالا این عاشق رو تعریف خواهیم کرد یعنی چه، فرد عاشق امکان صرف نظر کردن از معشوق رو داره اگر ببینه خطرش، اگر ببینه مضراتش بیشتر از این است که من به سمتش حرکت بکنم. بنابراین انگار یه محاسبه گری میکنه، صرف نظر میکنه. اما در عشق طبیعی اساساً هیچ آگاهی وجود نداره، هیچ صرف نظر کردنی وجود نداره، یک حرکت در حقیقت انگار قانونوار وجود داره بدون اینکه هیچ اختیاری درش وجود داشته باشه. خب در موجودات بسیط اول ماده است، ماده حقیقی، همون چیزی که حالا فیلسوفان بهش هیولا میگوید. ماده شائق صورته، عشق به صورت داره، طالب اینه که صورت چی بگیره و بنابراین عشق ماده به صورت هستش. خب عشق صورت به چیست؟ عشق صورت به وجود داشتنه، صورتی هم میخواد وجود داشته باشه، تحقق پیدا کنه در عالم. خب ببینید مثلا به همین دلیل که جایگزین میشود دیگه، یعنی وقتی من یخ رو یا مثلا یه آب رو حرارت میدهم، این صورت جمادش رو یا صورت مایعانش رو از دست میده، صورت مایع بودنش رو از دست میده و به شکل گازی در میاد، ولی باز یه صورت جدید پیدا میکنه، نمیتونه از صورت دست برداره، برای اینکه عشق داره به صورت. خب صورت هم همینطوره، تحقق به وجود داره. من اگه به هر حال این میز رو اجزاش رو جدا بکنم، طالب این هست که به هر حال به یه صورت جدیدی در بیاد، مثلا به صورت صندلی در بیاد، این به هر حال باز دنبال یک صورتی است و تحقق بیرونی پیدا بکنه. و همینطور اعراض هم مشتاق به موضوع هستند که اونها هم بتوانند تحقق پیدا بکنند در عالم. من جزئیات رو عبور میکنم به دلیل کم بوده وقت که به بخش اصلی داستانمون برسیم. خب جمادات هم به همین طلیب رسیدن، اشتیاق به رسیدن به جایگاه طبیعی خودشون دارن، طبق اون نظام فیزیکی که معتقد بودند در اون پارادایم حالا کهن مربوط به دوره ابن سینا که چهار عنصر بود، آب، باد، خاک، آتش، و هر چیزی به سمت اصل خودش، منشأ خودش قانوناً حرکت میکرد. بنابراین این سنگ حرکت میکنه به سمت زمین نه به دلیل جاذبه، بلکه به دلیل اینکه اصلش خاکه و هر چیزی، هر کسی که دور ماند از اصل خیش بازجوید روزگار وصل خیش، باید برگرده به سمت اصل خودش که خاکه. خب حالا منم جسمم از خاکه، برمیگرده به خاک، روحم از عالم بالاست، من انسانیم، اونم شوق عشق برگشت به عالم بالا داره دیگه. ولی به هر حال بنابراین همه عناصر چهارگانه جمادات طبیعت هم سعی میکنن هر کدوم به اصل خودشون برگردن. به همین دلیل آتش رو به بالا حرکت میکنه و به همین ترتیب. خب مرتبه بعدی، مرتبه سوم، اگر مرتبه اول موجودات بسیط بود، مرتبه دوم جمادات بود و مرتبه سوم میشه نباتات. نباتات هم بر اساس قوای سه قوهی که دارند عشقشون تعریف میشود. خب اول قوه غازیه هست که طلب غذا میکنه و به دنبال تغذیه است و همیشگی هم هست، یعنی من وقتی هم غذا میخورم و سیر میشم، باز این میل در من همچنان وجود داره که وقتی دوباره گرسنه شدم دوباره غذا بخورم دیگه. بنابراین این خود میل، این خود قوه همیشه در من فعال است. بعد قوه نامیه هستش که افزایش ابعاد رو شامل میشود، یعنی وقتی غذا میخوری بایستی رشد پیدا بکنی، نمو پیدا بکنی. و قوه مولده هست که تکثیر و ازدیاد مثل خود هست، یعنی بایستی حتی نباتات هم تولید مثل دارند و سعی میکنند که نسل خودشون رو اضافه بکنند. اما بخش بعدی حیوانات هستند، یعنی بخش چهارم حیوانات هستند که اونها هم بر اساس چهار جزءشون عشق اونها تعریف میشود. یکم حس ظاهری هست که به هر حال هر چیزی تمایل به چیزی داره، که تمایل حسی به چیزی داره که با طبعش ملایمت داره، هم خوانی و هم آهنگی داره. دوم حس باطنی هست، یعنی تخیلات هر موجودی هم به سمت اون چیزی است که برای اون نشاط آوره و دوستش داره. و دو قوه بسیار مهم اینجا، یکی قوه غضبیه هست که قوه است که مرا به سوی تفوق، برتری یافتن، غلبه یافتن بر دشمن و پرهیز از ضعف، پرهیز از ذلت در حقیقت سوق میدهد. و قوه شهویه هست که حالا این همون در حقیقت تولید مثل هست که در حیوانات هم وجود داره برای تکثیر نوع و از طریق مقاربت جنسی اتفاق میافته. خب حالا میرسیم به مقوله مهممون، اینا رو من خیلی به اختصار گفتم که برسیم به انسان. انسان چه موجودی است؟ انسان موجودیه که هم جماد هم نبات، یعنی همه اون عناصر، همه اون قوا رو در دل خودش داره، هم از عناصر جمادات در خودش داره، هم نباتات رو در خودش داره، هم حیوانات رو در اون قوای حیوانی غضبیه و شهویه رو در خودمون داریم، هم انسان به این معنا که قوه ناطقه داره، یه قوه علاوه بر قوه حیوانات داره، و هم در فرشته است برای اینکه روحی از عالم بالا داره. بنابراین انسان یه جوری به هم دل شاید میگفتن که عالم صغیر است دیگه، یه عالمی است که کوچک است و در یک جا جمع شده است. خب انسان به واسطه نفس ناطقه که چیزی بود که در حیوانات فقدان بود، معرفت به تصورات والا داره، بنابراین میتواند عشق به مقولاتی برتر هم داشته باشه و عشق به مقولات برتری رو هم تجربه بکنه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ تا اینجا هیچ به نظر میرسه که جدالی نبود، هیچ تعارضی نبود، یه حیوان طبق غرایزش عمل میکنه، همونطور که سنگ سقوط میکنه آتش به بالا میره. خب در حیوان کمی متفاوت بود، اگر که یک شغال ببینه که مثلا شیری داره مثلا شکاری رو میخوره، خب از ترس جان خودش جرأت نمیکنه به سمت اون شکار نزدیک بشه، و یا حالا مثلا برعکسش هم ممکنه اتفاق بیفته. برای این عشق اختیاریه، از این حیث که امکان داره یکم مجبور احساس کنه، مجبورم خودداری کنم، مجبورم از این غذا صرف نظر کنم، ولی به هر حال اونم طبق غرایزش عمل میکنه، هیچ جدالی در درون او وجود نداره. اما به انسانی که میرسیم یه جدال، یه دوگانگی، این دوگانگی منجر به یک جنگ درونی میشود، جدال درونی میشود. خب من یک بخش نفس حیوانی دارم که به دنبال شهوت و به دنبال اون عشقهای مثلا به تعبیر حالا اون سنت فکری در حقیقت پست هست، حیوانی هست، و یک نفس ناطقی دارم، یک بخش دیگری دارم که مربوط به عالم الویس، و اون در حقیقت عشق عفیف رو به وجود میاره، عشق زرفا رو به وجود میاره. بنابراین انواع عشق از نگاه عشقهای انسانی از نگاه ابن سینا تقسیم میشود به یک عشق مجازی حیوانی، که این حیوانی رو میگیم باید توجه داشته باشیم که آیا بار منفی داره یا نه، یعنی آیا فقط منظورش اینه که خب چون در با حیوان مشترکیم درش این رو داره نام میبره، یا نه یکم بار اخلاقی هم داره، بال مذمتگونه هم داره، یعنی داره میگه پسته. به نظر میرسه که تا حدی این چنین هست، یعنی داوری اخلاقی میکنه، برای اینکه حالا در ادامه سخن خواهیم دید. خب عشق مجازی حیوانی از نگاه او فریفته ظاهر میشه، فریفته رنگ و لعاب ظاهری میشه و به دنبال لذت‌های جسمانی هم هستش قاعدتا. بنابراین تا حدی مستحق ملامت و سرزنش هست اگه آدم کاملا اسیر این عشق باشه. اما عشق عفیف که در مقابلش صورت میگیره، شیفته خلق و خو، آداب، اخلاقیات، کمالات روحی معشوق میشه، ملاحظات عقلانی داره در این عشق ورزیش، و بنابراین از شهوت در حقیقت پرهیز میکنه و شائبه شهوت رو در چنین عشقی ورود نداره، نمیتونه ورود بکنه. خب این عشق به صورتهای زیبا صورت میگیره اما پرهیز میکنه. این همون عشقیست که حالا بهش عشق عذری گفته میشه در سنت اسلامی، عشق زرفا میگن، عشق فوتیان میگویند، عشق جوان مردانه میگویند، عشق خاکسار میگویند، معنوی یا حتی عشق افلاطونی میگویند، اسامی گوناگونی گفته میشه. و در دوره‌های از مثلا قرن 12 تا مثلا 16 و اینها در کشورهای فرانسه، ایتالیا، در برخی از کشورهای اروپایی هم عشق شهسوارانه وجود داشت که خیلی شباهت داره به این عشق عفیف، برای اینکه عاشق بود، شعر می سرود، نوازندگی می کرد، اما به دنبال وصال جسمانی نبود با معشوق. خب از نظر ابن سینا این عشق میتونه عشق عفیف باشه. به قول سعدی، تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع حیرانیم. یعنی من به آثار صنع میاندیشم. و میگه اینه که شأن انسان هست و که ما، بله، انسان صورت زیبا رو دوست داره، ولی نه برای نفس حیوانیش، بلکه به اعتبار عقلش. و شرط این عشق عفت ورزیدن است. خب این عشق منشأش لطافت نفسی است که ما داریم و باید حفظش کنیم، و صاحب این نفس آدمی است که میتونیم اون رو ظریف بنامیم، اون رو عفیف بنامیم، اون رو و عشق او رو عشقی عفیفانه بدانیم و بنامیم. خب بنابراین اون عشق نفسانی پلی است، حتی همون عشق نفسانی حالا حیوانی، اون المجاز و غنطرت الحقیقه اینجا در نگاه ابن سینا هم تحقق پیدا میکنه. میگه عشق نفسانی پلیست برای عشق عفیف، عشق عفیفانه، و عشق عفیفانه پلیست برای عشق حقیقی. یعنی این مراتب رو باید طی بکنیم. حالا دوستانی که نگاه افلاطون رو به عشق میدانند، حالا چه در رساله فایدروس و چه در رساله مهمانی می‌دارند که حالا این اندیشه به هر حال شباهتی دارد. خب نکاتی که در باب این عشق وجود داره، این که پیوسته، ببینید، قوه عالی‌تر، پیوستن قوه عالی‌تر به قوه نازل‌تر موجب اصلاحش میشه. این توضیح این مطلب چیست؟ ببینید، هم ما قوه قاضیه داریم، غذا دنبال غذا هستیم، هم حیوانات، اما هیچ حیوانی غذا درست نمی کنه، یعنی مثلا نمی پزه، تزئین نمی کنه، یعنی هنری به نام تزئین سفره یا مثلا غذایی که خوشطعم باشه، خوشبو باشه، اون می دارد و می خورد و تمام دیگه. بنابراین اون همون غریزه که در حیوان بود در من انسان ظرافت خاصی پیدا می کنه، اصلاح خاصی پیدا میکنه، یعنی میتونه گفت شکل برتری پیدا میکنه، من متفاوت تر از حیوان غذا میخورم، غذا حتی درست میکنم و میخورم و غیره، و بنابراین من موسیقی مینوازم، یعنی خلق هنر میکنم، یعنی منم زیبایی رو دوست دارم، حیوانم دوست داره، اما در عالم انسانی این شکل عالی تر رو پیدا میکنه، شکل تعالی یافته رو پیدا میکنه. خب حتی در مناسبات جنسی هم شاید بتوان همین مثال رو تکرار کرد، در مناسبات جنسی هم میتوان گفتش که شیوه و سبک انسان در اینجور امور متفاوت است با آنچه که حیوانات عمل میکنند. این هم ناشی از این است که ما به هر حال مرتبه عالی تری از طبق نگاه بوعلی از عالم رو برخوردار هستیم. خب نکته بعدی این که این امور سلسله مراتبی هستند، به این معنا که امکان داره یه چیزی برای یه مرتبه مناسب باشه و قابل تأیید باشه، ولی برای مرتبه بالاتر چنین نباشه. مثالی که ابن سینا برای این داستان میزنه، میگه مثل دارو. دارو برای خب یه آدم بیمار در احوال خاصی مناسبه، میشه تجویز کرد، ولی برای انسان سالم که خوب نیستش، که مثلا آنتیبیوتیک که بیش از حد نمیتوان مصرف کرد دیگه. و بنابراین باید ببینیم ما در چه مرحله‌ای هستیم. بنابراین من بر اساس اون مرحله‌ای که درش دارم زیست میکنم، بایستی به نیازهای خودم هم توجه داشته باشم. خب حالا نتیجه این مباحث او این میشود که انسان که دارای نفس ناطقه است و علم داره به تصورات بالا، علم داره در حقیقت به مثلا خیر مطلق، قاعدتاً بایستی حرکتش به سمت نزدیک شدن به اون معشوق اول باشه، خیر محض باشه، که خب وحدت محضه، و بنابراین این انسان هی هماهنگی و وفاق بیشتری پیدا میکنه. اما در از اون سو هرچه دور بشود، خب بیشتر تضاد پیدا میکنه، بیشتر ناهماهنگی پیدا میکنه، و بنابراین عشق بایستی فضایل عالی رو در انسان به وجود بیاره. خب بنابراین ببینید، قاعدتا من هرچه برای من نافع باشه به سمتش گرایش دارم، و هرچه که و فضیلت در حقیقت برای من نافعه. و بنابراین اگر هنگامی که من به فضیلت معرفت پیدا بکنم، به اون هم شایق میشوم، به اون هم عاشق میشوم، و خب منشأ همه این فضایل هم که خب خداونده. و بنابراین یک انسانی که معرفتش رو کامل طی بکنه چاره‌ای نداره جز اینکه عشق به خداوند بورزه. چاره‌ای نداره، منظورم اینه که این ضرورتاً به این عشق می انجامد، چون این معرفتی امکان نداره من اون معرفت رو حاصل بکنم و این عشق در من ایجاد نشود. این عشق به ضروره در من گویا ایجاد می شود. خب و وقتی من عاشق میشم به هر چیزی، تشبه میجویم، تقرب میجویم به او. بنابراین انسانی که عاشق خدا میشود تقرب و تشبه به او میجوید. اینجا دیگه همینجا دیگه در پایان بحث اله مسینای فیلسوف که اون متافیزیک عشق رو مطرح میکنه، ما دیگه وقتی مراتب عشق رو میگیم به اون مسینای عارف هم نزدیک میشیم، چون داره دیگه در حقیقت اون عشق عرفانی خودش رو هم بیان میکنه، نگاه عرفانی رو هم بیان میکنه. خب در ادامه مراتب هستی که حالا انسان رو گفتیم، دیگه عالم افلاک هست، نفوس الهیه هست، که اینا هم همه به علت اولا از نگاه او عشق می‌ورزند. تمام مجردات عقلی، جواهر عقلی و غیره، و بالکل حالا میشه گفت دور گردون هاز موج عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. خب کی جمادی محو گشتی در نبات، کی فدای روح گشتی نامیات. یعنی هم این متافیزیک عالم. اما مرتبه پایانی بعد از افلاک و صور عقلیه خود خداوند دیگه. این عشق، عشق حقیقی است، عشقی است که خدا به خودش دارد. در اینجا هم خدا عاشق است و هم معشوق. هم عاشق، ولی عاشق چیست؟ تنها عاشق خود است. و منظورم هم خدا خودش عاشق ذات خود است و هم معشوق ذات خود است و به خود عشق می‌ورزد. و این اساساً وجود از نگاه ابن سینا مسابقه با عشق است و والاترین عشق البته حالا اون عشق خدایی است. خب باز حالا از حافظ میگه جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانه. کل ماه و خورشید کنایه است از کل مراتب هستی طبق اون نگاهی که داشته اند. خب جمع‌بندی سخنم در باب ابن سینای فیلسوف اینجاست که ببینید هر نظریه که بتواند کل در حقیقت مراتب هستی رو با یک متافیزیک و فرمول توضیح بده، در حقیقت یه نظریه متافیزیکی ارائه داده و این متافیزیک از نگاه ابن سینا عشق است. و اضافه میکنیم که حالا هر نظریه‌ای هم که به عشق الهی بپردازد یه نوع عرفانه و همینه دیگه. یعنی عرفان اون جایی اتفاق میفته که تعلیم میده که ما چگونه به خداوند نزدیک بشیم، چگونه به او اتحاد پیدا بکنیم. و ابن سینا چون این نظریه ارائه میدهد، ولی این در حقیقت عرفان ابن سینا رو ما میتوانیم در حقیقت که حالا در بخشی از اندیشه های او غلبه دارد، ما عرفان ابن سینا رو میتونیم یک عرفان غیر دینی بنامیم. چون ببینید یعنی تماما مبتنی بر یک سری مسائل متافیزیکی فلسفی استوار شد تا به دینجا رسید، تا بهش خیلی. و اساسا تعریف او از ذات خداوند یک تعریف لزوما دینی نیست، تعریف فلسفی است، تعریف متافیزیکی است. و خب عرفان او هم یک عرفان سکولار میتونیم بگیم، یک عرفان غیر دینی محسوب میشود. خب حالا انتقادهایی بر دیدگاه ابن سینا وارد هست، غزالی، ملا صدرا و دیگران. ما در مقام نگاه تطبیقی و بیان نگاه های حالا منتقدین نیستیم، صرفا قرار بود که دیدگاه های ابن سینا رو بیان کنیم. بخش سوم سخن من ابن سینای و پایانی سخن من بخش ابن سینای عارف هست. ابن سینا در نمط نهم اشارات اندیشه های عرفانیش رو بیان کرده است. البته داره دیگه، قصیده عینیه هست، مطالب عرفانی از ابن سینا هستش. خب اما در اینجا بیشتر ابن سینا، یعنی اون نگاه متافیزیک عشقش رو تو همون رساله فی العشق و اشارات گفته بود، اینجا بیشتر آثار و احوال و نتایج عشق رو میگه که بر عارفان، که خیلی 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 میتونه جذاب و جالب باشه. خب چه نتایجی دارد عشق، حالا این گونه عشق عفیفانه از نگاه میسونه بر احوال یک عارف، بر احوال یک عاشق؟ یکی زدودن خشونت از روحه، یعنی میگه که انسان عاشق روح لطیف پیدا میکنه و رقت قلب پیدا میکنه، احساس شفقت به همه موجودات پیدا میکنه. نکته دوم در حقیقت رهایی از علایق و دلبستگی های دنیوی است و ترک علایق جسمانی است و غیره. و نکته بعدی اون حالا خصالی است که در عاشق به وجود میاد، در عارف به وجود میاد. مثلا میگه همیشه در حقیقت خوشرویه، هیچ وقت شما او رو عبوس نمیبینید، عبوس زهد به وجه خمار نشیند، تواضع میبینی درش، فروتنی میبینی درش، کوچک رو بزرگ میشمارد. میگه که با گمنام و خوشنام، یعنی جوری نیست که کسی رو که مقامی دید باهاش روبرو شد به او تکریم بکنه، احترام بکنه، ولی به یک رهگذری که مثلا گمنام است بی احترامی بکنه. چون میگه در پیشگاه خداوند مگه همه یکسان نیستند؟ خدا همه یکسان، مگه همه رو یکسان تکریم نمیکنه؟ بنابراین اون عارف هم خود چون این جایگاهی رو برای خودش قائله و همه رو یکسان تکریم میکنه. خب اندوه در این انسان راه نداره و شفقت به همه خلق داره و غیره. اما نکته خیلی جالب و نهایی این که ایجاد تمرکز وحدت بر معشوق، این خصلتی است که در عاشق به وجود میاد. میگه ببینید قوه خیال ما دائما مثل این مرغ سرگردانه که بره رو شاخه درختان پروبال میزنه و هر دم بر شاخه ای مینشیند. اما این مال وقتیه که عاشق نشدی. وقتی عاشق شدی دیگه ذهن تو فقط یک چیز میبینه، نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، فقط یه چیز بلدم دیگه، فقط یه چیز میبینم. یا مرحبا و عشق شرکت سوز زفت، یعنی عشق فقط شرکت سوزه، هیچ شریکی نمیپسند، فقط یه چیز رو میبینه. یا اینکه عشق آن شعله است کوچون برفروخت، هر چه جز معشوق، حالا دو جور میشه خون دیگه، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت، و یا هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت، یعنی فقط دیگه یه چیزو میبینه و اون هم معشوق هست. خب اینجا خب در حقیقت انگار که یک تمایزی قائل میشه ابن سینا بین عشق و هوس. هوس اون چیزیه که چندگانه پرسته و بنابر این نیروهاش پخش میشه و بنابر این سطحی باقی میماند همیشه. اما عشق در تقابل با هوس آن چیزیست که یگانه پرسته، یگان یک چیزو میپرسته، یه چیزو میبینه و بنابراین متمرکز میشه نیروهاش، تمرکز در نیروها به وجود میاد و خب عمیق میشود. وقتی شما متمرکز بشید عمیق میشود. بنابراین سه تفاوت بین عشق و هوس میتوان گفت از نگاه ابن سینا این است دیگه. هوس چندگانه پرست، پخش کننده نیروها، و سطحیست. عشق یگانه پرست، متمرکز کننده نیروها و عمیق هستش. این خب خیلی، من قصدم نگاه تطبیقی نیست، ولی خب خیلی شباهت میکنه با تعریفی که اورتگای گاست، خوزه اورتگای گاست فیلسوف اسپانیایی از عشق داره. و او هم میگه که عشق در حقیقت یک تمرکز، یک توجه هوشیارانه است، یک در حقیقت انقباض توجهه، که من توجهم منقبض بشه، متمرکز بشه بر یک چیز. و میگه که اصلا در تعریفش میگه بگو به چه چیز توجه میکنی، بیشترین چیزی که توجه تو رو بهش جلب میکنه چیز، تا بگویم کیستی. و خب دیگه این باز بالا میگه تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم، از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم. یعنی از پای تا به سر همه سمع و بصر بودن متمرکز به یک چیز میتونه توجه هوشیارانه باشه و عشق باشه. خب من نتیجه گیری سخنم رو بیان بکنم و اون این که خب ما یک ابن سینای طبیب داشتیم که عشق رو بیماری میدونست، بلیه میدونست، و یک ابن سینای فیلسوف داشتیم که عشق رو بنیاد هستی میدانست، و یک ابن سینای عارف داشتیم که این عشق رو اتفاقا منجر سبب این میدانست که من تعالی روحی پیدا کنم، یعنی متخلق به یه سری اخلاق خیلی نیکو و حسنه بشم، بهترین اخلاقی که یک انسان میتواند داشته باشد. آیا تعارضی در اینجا وجود داره؟ خب چندین راه حل وجود داره. یه راه حل این که بگیم که خب یکیش این که اصلا بگیم آره تعارض وجود داره. دوم این که بگیم این اشتراک لفظه، یعنی اون جایی که در کتاب قانون اساسا عشق رو به یه معنای دیگری به کار برده که ربطی به این عشق نداره، اینجا از مشترک لفظی است و اینجا عشق کاملا به یک معنای دیگری به کار رفته است. اما راه حل دیگری این موضوع رو استاد عزیزم آقای دکتر دادبه هم آقای دکتر اسقر دادبه هم بهش پرداختند و دوستان می توانند مراجعه بکنند. ایشان هم خیلی نکته جالبی بهش اشاره کردند. ایشان می گویند که اختلاف نظرهاست، من وقتی در مقام طبیب به عالم نگاه می کنم یه گونه می بینم مسائل رو، اما این منظر رو می توانم متفاوت بکنم، از منظر یک فیلسوف نگاه بکنم و آنگاه تعریف دیگری داشته باشم. این هم خیلی در حقیقت نکته درست و راه حل مناسب و خوبی است و من از استاد عزیزم آموختم و خیلی هم سخنی که من دارم تفاوت نداره. و سخن من این است که وقتی ما مراتب عشق رو بیان بکنیم انگار که تعارضی وجود نداره. عشق بیمارگونه که در کتاب طب در کتاب قانون گفته است ابن سینا، اون هم یکی از انواع عشق انسانی است، تو دل همین سلسله مراتب میگنجه، همون تعریف رو داره. منتها من یه موقعی عشقم متمرکز است بر چیزی که شایسته نیست، اینو میشه گفت بیمارگونه است و جاشم جای طرحشم تو کتاب طبی است و لزومی هم نداره اونجا من به موضوعات دیگرش بپردازم. اما خب اگر که این عشق شکل عفیفانه پیدا بکنه ستودنی میشود و ضمن اینکه در حقیقت حالا میتونه به شکل الهی و عارفگونه هم پیدا بکنه و بنابراین این جوهرش یه چیز بوده و اون هم تمرکز بوده، اون هم توجه بوده و حالا من توجه هم میتونه به معشوق اول باشه، به معشوق حقیقی باشه به تعبیر ابن سینا و یا به چیز دیگری باشه. بنابراین به نظر میرسه که حالا تعارض چندانی وجود نداره. من سعی کردم در این فرصتی که در اختیار من بود یک گزارش خیلی مختصر و اجمالی از آرای ابن سینا در باب عشق در میان بگذارم و مشتاق شنیدن نقدها و نظرات دوستان و اساتید گرامی و اصلاحیه های آنها و همه عزیزان هستم. سپاس از همه عزیزان و همینطور دوستان خوبمون در مرکز فرهنگی شهر کتاب. خوب و خوش باشید.